عرض سلام و احترام خدمت همه دوستان و حضار در جلسه. اگر صدای من بله، ممنونم، تشکر. در این سری از برنامه ها سعی شده بر اینکه کیفیت اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو انجام بدیم و مقایسه داشته باشیم با قوانین اساسی جمهوری اسلامی. قبل از هر چیز باید این نکته رو متذکر بشم که بدون درک مفاهیم اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناخت تناقضات درونی قوانین اساسی کشور و آگاهی نسبت به حقوق فردی و اجتماعی ملت ممکن نیست. 30 مورد قوانین حقوق بشر وجود داره که این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما و متعلق به شماست و نیاز نیست برای داشتن این حقوق از کسی اجازه بگیرید. مهم نیست مرد هستید یا زن، اهل کجا هستید و چه باورهای اعتقادی دارید، این حقوق مال شماست. درک مفاهیم این اعلامیه و تلاش برای کسب اون ما را از دریای شعارهای ذهنی بیرون میکشه و با حقوق واقعی انسانها آشنا میکنه. اعتقاد ما در واقع بر اینه که باید بدونیم برای کسب چه حقوقی گام برمیداریم تا در آینده نسبت به قوانینی که باید تضمین کننده آزادی ما باشه آگاهی و شناخت لازم رو داشته باشیم. امروز 2 ماده از این اعلامیه 30 ماده‌ای رو بررسی میکنیم. ماده 1 اعلامیه به برابری اشاره میکنه و طبق این ماده که میگه تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت حقوق با هم برابرن، عقلانیت و وجدان به اونها ارزانی شده و لازمه تا با یکدیگر با روح برابری و انسانی رفتار کنه. این ماده نشون میده هر انسانی به محض تولد با حقوق مساوی با دیگر انسان‌ها زاده میشه. اون آزاد و برابر به دنیا میاد و باید آزاد زندگی کنه. حقوق برابر جزء جدایی ناشدنی حقوق انسانیه و هر کس مسئوله که رفتاری انسانی با دیگرون داشته باشه. نگاهی داشته باشیم به ماده 2. ماده 2 به تبعیض اشاره میکنه و به موجب این ماده هیچ گونه تمایزی از حیث رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب و سایر موقعیت‌های دیگه نمیتونه باعث تبعیض بشه. در این بند اعلامیه به زیبایی این نکته رو تایید میکنه که هر انسانی در هر جایگاه اجتماعی که باشه سزاوار تمامی حقوق مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر. در واقع ماده اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر به برابری بین انسان‌ها تاکید داره. پایه و اساس ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر اینه که هر انسانی از مواد و حقوقی که در این اعلامیه ذکر شده برخوردار میشه. برای برخورداری از آزادی‌ها و حقوق ذکر شده در اعلامیه جهانی هیچ فرقی بین هیچ کدوم از انسان‌ها وجود نداره. حالا بعضی از انسان ها ممکن این حقوق شما رو نادیده بگیرن و وانمود کنن که این حقوق وجود خارجی نداره، ولی اونها نمیتونن این حقیقت رو تغییر بدن که این حقوق متعلق به شماست. تأکید بر مفاد این اعلامیه از سوی ما تنها به جهت آگاهی افراد نسبت به شناخت حقوق انسانیشون در جامعه است که حاکمان اون رو با اتکا به ناآگاهی مردم میخوان قوانین اصلی کشور رو خالی از تناقض و بیعیب و نقص معرفی کنن و متاسفانه حکومت ها به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حاکمیت در بسیاری از موارد به جای پاسداری از این مفهوم اقدام به محدود کردن حقوق بشر و ارائه تعویل های غیر قابل قبول میکنن و اینجوریه که سال هاست ما شاهد نقض حقوق بشر در ایران هستیم. حالا نگاهی داشته باشیم به قوانین اساسی ایران که این دو ماده رو تایید میکنه، ولی تفاوت زیادی در عمل به اون در جامعه وجود داره. در باب تساوی همه در برابر قانون در اصل 107 اشاره میکنه که رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی هستند. اما در عمل میبینیم که رهبر در جامعه ایران خودش قانونه. در قانون اساسی در اصل 19 و 20 از برخورداری حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از همه حقوق با رعایت موازین اسلامی اشاره شده. که باز اینجا رعایت موازین اسلامی باز مشکل ایجاد میکنه در اجرای قوانین و تبعیض. در بررسی قوانین داخلی ایران مشخص میشه که دو عامل جنسیت و مذهب تساوی مورد نظر در این بند رو تامین نکرده و تمایل به تفاوت‌هایی داره که به عنوان یک اصل همه حق دارن شغلی رو که بدون مایل هستن و مخالف اسلام مصالح عمومی و حقوق دیگران نیز برگزینن. اما در عمل میبینیم زن و مرد در برابر این اصل یکسان نیستن. زن از انتخاب برخی از مشاغل البته به طور بسیار محدود مانند شغل قضاوت محروم میشه. همچنین در خصوص مسلمان ها و غیر مسلمان ها تفاوت های در دیه وجود داره و یا شهادت زن ارزش مساوی با شهادت مرد در دادگاه ها نداره. در مقدمه قانون اساسی هم اگر اشاره شده به این دقت کنید که میگه حضور و مشارکت اجتماعی سیاسی و اقتصادی زنان رو محدود میکنه. به چه شکلی؟ کنترل آزادی ها و ایجاد محدودیت بر اونها رو به عنوان ناموس و ملک مرد در بازگشتن از اجتماع به خانواده و ایفای نقش والای مادری توجیه میکنه. اصل چهار قانون اساسی ایران به طور غیر مستقیم بر تبعیض علیه زنان صحه میذاره. طبق اصل چهار کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی همه اینها بر اساس موازین اسلامی باید باشه. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگه حاکمه، چون بر اساس موازین اسلامیه و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبانه. در قوانین اسلام هم زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستن، بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب میشن. در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه زنان در جامعه کنونی ایرانه. با توجه به قوانین و مقررات موجود در مورد زنان در حکومت جمهوری اسلامی که بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده، ما شاهد تعارضات شدیدی بین این قوانین به ویژه قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی با کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان وجود داره و قوانین حکومت ایران در این باره قوانین بین‌المللی رو نقض می‌کنه. من به صورت تیتروار از وضعیت اجرایی در ایران چند مورد رو ذکر میکنم. یکی تقسیم ناعادلانه جامعه به دو بخش خودی و غیر خودیه و بهره برداری از قوانین مغایر با اصل قانون بر اساس حکم حکومتی که همون دستور مستقیم رهبریه که این تبعیض بین انسانها رو نشون میده. دوم عدم پذیرش برابری عقل و وجدان مردمه به دلیل اصل تقلید که با اعمال اجباری قوانین شریعت در قانون، یعنی تفهیم اجباری عدم استقلال فکری مردم و الزام تقلید از یک مرجع تقلیده. و دیگه تبعیض علنی بین زن و مرد که در تمام سطوح جامعه ما عملا می‌بینیم. آشفتگی وضعیت حقیقی و حقوقی اتباع خارجی رو داریم و عدم برابری انسان‌ها رو که پناهندگان و مهاجران افغانی رو ما می‌بینیم، وضعیت شرایط جسمی و روحی و زندگی عادی و معمولیشون در جامعه ما به چه شکله. عدم برابری حقوق پیروان ادیان با شیعه 12 امامی، پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیانی مثل اهل سنت، ادیان مسیحی، یهودی، زرتشتی، دراویش و اعمال مجازات‌های سنگین برای سایر گرایش‌های دینی و مذهبی و پایمال نمودن حقوق اقوام ایرانی و اعمال مجازات‌های سنگین برای گرایش‌های قومی، عدم امکان پیشرفت و رسیدن به مقام‌های دولتی برای پیروان سایر ادیان. همه اینها نشون میده که جامعه ایران برابری و عدم تبعیض رو نتونسته در جامعه پیاده کنه. من مایک رو آزاد میکنم، در خدمتتون هستم.